در هواپیما هستم و راهی جهان بیرون. سرگرم تماشای فیلمی که آنقدر افتضاح است که دلم به حال تمام دستن در کارانش می سوزد. به آن کارمند هواپیمایی فکر می کنم که انتخاب فیلم‌های سینمایی در حین پرواز با اوست. نمی دانم صرفاً بدشانس است یا احمق و اصلاً دوست دختر دارد یا نه. در سمت چپم روی صندلی کنار پنجره خانمی آلمانی نشسته که مدام آب میوه پاکتی بهم می‌دهد. می‌خواهم دفعه بعد که آب میوه تعارفم می‌کند به او بگویم نه، متشکرم. دوباره دارم کتاب پل را می‌خوانم. حالا که برایش نامه نوشتم بیشتر از کتاب پل خوشم می‌آید. حس می‌کنم رابطه ی نزدیکی میان ما ایجاد شده است و اینکه اعتماد متقابلی میان ما وجود دارد. من و پل. شاید او در همین لحظه دارد جوابم را می دهد. شاید به من می گوید نه، نگران نباش، همه چیز درست می شود. نوشته کره زمین آزادانه در فضا شناور است. زمین می چرخد و حرکت می کند با سرعت خیلی زیاد. برای اینکه بدانیم زمین چقدر می چرخد از خورشید استفاده می کنیم. یک نفر به این نتیجه رسیده که در وسط روز ساعت در تمامی نقاط کره زمین 12 است. از این رو زمان در بسیاری از جاها با زمان در نروژ فرق دارد. کره زمین به 24 منطقه زمانی تقسیم شده است. ما وانمود می کنیم که زمان در محدوده این مناطق در همه جا یکسان است. در غیر این صورت اگر 100 کیلومتر به طرف شرق برویم باید ساعت‌هایمان را 4 دقیقه جلو می‌کشیدیم. معنیش این است که ساعت در کلبه پدر و مادرم همیشه 4 دقیقه جلوتر از زمان در خانه من است. در حین خواندن به ذهنم می‌رسد که زمان در نیویورک مثل زمان در نروژ نیست، بلکه 6 ساعت عقب‌تر است. به نوعی با رفتن به نیویورک 6 ساعت به نفعم می‌شود. فکر رضایت بخشی است. سعی می کنم این ساعتها را صرف انجام کاری خوشایند و دلپذیر کنم. از طرف دیگر با هر یک ساعتی که در ارتفاع 10,000 متری سپری می کنم حدود 1,000,000 ثانیه را از دست می دهم. این سفر 8 ساعت طول می کشد. من 1,24,000,000,000 ثانیه را از دست می دهم. می خواهم با آن بی‌اعتنا باشم. خانم آلمانی از من میپرسد یک پاکت آب میوه دیگر میخواهم. میگویم نه، متشکرم و دستم را روی شکمم میگذارم تا به اون نشان بدهم نه گرسنه‌ام و نه تشنه. آب میوه پاکتی را کنار میگذارد و ماسکی روی چشمهایش میگذارد تا تاریک شود. حالا سعی دارد بخوابد. از جایم بلند میشوم تا به دستشویی بروم. یک ایتالیایی جلویم در صف ایستاده است. قبلا هم توجه مرا به خودش جلب کرده است. با دو تا از دوستانش اینجاست. همگی کت و شلوار پوشیدند و مدام در رفت و آمد هستند. احساس می کنم دارند دست گلی به آب می دهند و کارشان به نفع من نیست. از سفر هوایی نمی ترسم. دست کم از بعد فنیش که نمی ترسم. ولی از مردم می ترسم. آنها کارهای عجیب و غریب زیاد می کنند. این ایتالیایی ها یک جورهایی مشکوک هستند. از این می ترسم که در فکر هواپیما ربایی باشند. طرز لبخند زدنشان به همدیگر نحس و بدجور است. انگار راز تکاندهندهی میانشان است. خبر دارم که یک ماده منفجره وجود دارد که با ردیاب های فلزی قابل تشخیص نیست. تا جایی که به عقل من می رسد شاید جیب هایشان پر از مواد منفجره است، و به احتمال زیاد هم خواسته ای نامعقول و غیر منطقی دارند. به نوعی یقین دارم اگر بخواهند برای نشان دادن جدیتشان به مسافر آسیب برسانند مرا انتخاب می کنند. معمولا همینطور است. شاید آنها مرا از هواپیما به بیرون پرت کنند و در اقیانوس اطلس بیندازند. دلم می خواهد از مهماندار خواهش کنم برایم آهنگی بخواند، ولی جرأتش را ندارم. جلوی خودم را میگیرم و درخواست یک نوشیدنی و آرام بخش میکنم. در اینجا پول نوشته که کره زمین مکانی نابهنجار در عالم هستی است. بیشتر جاهای دیگر خودشان را در خلأی تنگ و تاریک یا به صورت فشرده شده در گاز تعریف میکنند. اغلب هم دمایشان مضحک است. ما نمی توانستیم به طور مشخص در هیچ جای دیگری زندگی کنیم. نوشته که شاید هم نمی توانستیم در زمانهای متعدد دیگری هم زندگی کنیم. پیگیری این جریان فکری خیلی دشوار است. سعی می کنم آن را بفهمم. حدود 10% کل مردمی که از ابتدای خلقت در کره زمین زندگی کردند الان زنده اند. ما این را می دانیم. اگر فرض کنیم بشر همچنان وجود خواهد داشت برای هزاران یا میلیون ها سال بعد، معنیش این است که ماهایی که الان داریم زندگی می کنیم ویژه ایم، به این دلیل که ما در مرحله اولیه زندگی هستیم. کسانی که بعد از ما می آیند معمولی تر هستند، چون با مفهوم نسبی آن موقع زندگی در مقایسه با حالا رایج تر خواهد بود. ولی ما برای باور اینکه عده‌ای از ما که الان زندگی می‌کنیم ویژه هستیم دلیل مشخصی نداریم، و در صورتی که ما معمولی هستیم معنیش این است که پس از ما عده اندکی زندگی خواهند کرد و نوع بشر به سال‌های آخر حیاتش نزدیک شده است. پل یک آزمایش فکری جالب انجام داده است، ولی باعث می‌شود من دچار تعرق شوم. از من خواسته دو گلدان را تصور کنم که حاوی اسمهایی هستند که بر روی تکه های کاغذ نوشته شده است. در گلدان اول 10 تکه کاغذ وجود دارد و در دیگری 1000 تا، و اسم من بر روی 1 تکه کاغذ است و فقط هم بر روی یکی. در این فکرم که تکه کاغذی که اسم من رویش است کجاست؟ طبیعی است که دانستن چنین چیزی محال است. پاول نوشته آدم فقط میتواند حدس بزند، ولی تا جایی که به احتمال مربوط میشود امکان اینکه اسم من در گلدانی باشد که 1000 تکه کاغذ رویش است 50 برابر بیشتر است. در مرحله بعد تکه های کاغذ را از گلدان ها در میآورند و روی 3 تکه کاغذی که از گلدان اول بیرون میآورند اسم من نوشته شده است. واقعیت این است که اسم من از گلدانی با 10 تکه کاغذ خیلی سریع تر بیرون کشیده می شود تا از گلدانی با 1000 تکه کاغذ. چنانچه این قضیه برای تمام کسانی که تا ابد زندگی خواهند کرد ساخته شده باشد، پول مدعی است که می تواند محاسبه کند که 2/3 این امکان وجود دارد که عدد مجموع نهایی محدود است و ما داریم به پایان زندگی نزدیک می شویم. پول اذعان کرده که اینها صرفاً حدسیات است، ولی من همچنان نیاز مبرمی به چکشکاری در خودم احساس می کنم. میخ و چکش در اتاقه که بالای سرم است. خیلی نزدیک است، ولی انگار همه مسافرهای اطرافم خوابیدند. جرأتش را ندارم. ایتالیایی ها هم خوابیدند، یا وانمود کردند خوابیدند. حالا دارد بدتر می شود. پول پای عوامل بیولوژیکی را وسط کشیده است و با امر غیر قابل تحمل فاصله چندانی ندارد. می گوید بشر به دلیل تصادف‌های نامعلومی که در طول تاریخ رخ داده وجود دارد. هرچه تعداد رویدادهای بعید و غیر محتمل بیشتر باشد، به پایان نزدیکتر می شویم. در صورتی که این عدد فقط در حد 1-2 باشد، مجموع چرخه های حیات نوع بشر دقیقاً با چرخه حیات خورشید مطابقت دارد. ولی اگر این عدد بیشتر باشد، که بیشتر زیست شناسان همچنین باوری دارند، زمان باقی مانده ما در کره زمین به مراتب کوتاه‌تر است. می توانیم فرمولی درست کنیم بر اساس اصول احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال تا محاسبه کنیم و بدانیم تا چه میزان می توانیم انتظار بقا داشته باشیم. اگر میزان نامحدودی گام غیر محتمل در مسیر رشد و توسعه انسان امروزی دخالت داشته باشد و مجموع حیات خورشید 8 بیلیون سال باشد، حدوداً تا 8000 سال دیگر باید در انتظار فنا و نابودی باشیم. امیدوارم وقتی فرود می آییم برادرم در فرودگاه به استقبالم بیاید. دلم نمی خواهد تنها باشم. شهر به نظرم ساختمان امپایر استیت همه چیز است. تمام روز همین فکر را کردم، ولی برادرم میگوید هنوز آن را ندیده ایم. دوباره دارم درباره‌اش فکر میکنم. این نیویورک است. دارم خودم را به آشفتگی میسپارم. اینجا بودن عجیب است. از وقتی یادم میآید درباره این شهر شنیدم و آن را در فیلم ها دیدم، ولی حالا برای اولین بار مطمئن میشوم که وجود دارد. همه به اینجا آمدند. نروژی ها هم به اینجا آمدند. فقیر با کلی رویا. آدم اینجا میتواند به رویاهایش برسد. هر کسی میتواند اینجا به آرزوهایش برسد. هنوز هم میشود. من هم اینجا میتوانم موفق شوم. پول در بیاورم. ظاهراً آمریکایی‌ها طبق نظریه ساده‌ای زندگی می‌کنند که مثلاً دوتا بهتر از یکی است و سه‌تا بهتر از دوتا است. برای نمونه، آنها معتقدند 200 دلار بهتر از 100 تا است. تئوری بامزه است. الان فکر می‌کنم دوباره دارم ساختمان امپایر استیت را می‌بینم. برادرم سرش را تکان می‌دهد. در حین راه رفتن در این خیابان، حجم بسیار زیادی از تعابیر و برداشت‌ها را جذب می‌کنم. در یک روز با چه میزان برداشت و اثرگذاری می‌توانم کنار بیایم؟ محرک‌های حسی دارند صف می‌کشند. طبیعی است که بعضی‌هایشان از کنارم می‌گذرند. اساساً مغز نمی‌تواند خودش را به چشم‌ها برساند، یا به گوش‌ها، یا به بینی. اما انگار من به برخی از این تعابیر و تأثیرات بیشتر از بقیه بها می دهم. هیچ سرنخی ندارم که این طبقه بندی چگونه اتفاق می افتد، ولی دارد اتفاق می افتد. تصمیم گرفتم که از مطالب اصولی و اساسی یادداشت بردارم. بعد از غربال کردن کل آن، چه چیزی باقی می ماند؟ آن چیزی که وقتی شب می شود و می خواهم بخوابم بیاد دارم. گمان کنم درگیر و متوجه چیزهایی هستم که یا خیلی بزرگند یا خیلی کوچکند تا چیزهایی که در این وسط قرار دارند. در چند ساعتی که در نیویورک سپری می کنم، این قضیه برایم روشن می شود. اینجا بیشتر چیزها خیلی بزرگند. به عنوان مثال خانه ها، آسمان خراش ها. آنها همه جا هستند و خیلی بزرگند. احتمال می دهم بخشی از آن به خاطر پرستیژ باشد. در ابتدای کار یک نفر خانه نسبتاً مرتفعی ساخت. بعد دوستش خانه بلندتر ساخت و بعد هم همه پیش خودشان گفتند ای رفیق، بیایید خونه های درست حسابی بسازیم، اونا رو بلند بسازیم، مهم نیست توشون چیه، فقط بیاین اونا رو مرتفع بسازیم، بیاید اونا رو بد جوری بلند بسازیم. برای باور این نظریه که دوتا بهتر از یکی است، دلایل زیادی وجود دارد. به علاوه، همین تئوری میگوید بزرگ بهتر از کوچک است و بلند بهتر از کوتاه است. از جنبه‌های بسیاری فکر شگفت‌انگیزی است. تقریباً هیچ کدام از این خانه‌ها نشان نمی‌دهند داخلشان چیست. می‌تواند هر چیزی باشد. احتمالاً همینطور هم هست. امروز بارها در فاصله های مختلف دچار این حس شدم که از این خانه ها استفاده نمی شود و فقط همینطوری بی جهت سر جایشان قرار دارند. برادرم از توی یک دفترچه راهنما می خواند که در این بخش شهر 1,000,000 دفتر کار هست. می گوید در تمامی ساختمان ها دفاتری وجود دارد که به عقیده من هیچ کاربردی هم ندارند. به او می گویم از کجا معلوم؟ اتومبیل ها بزرگ هستند. کامیون ها غول پیکرند. ظاهرشان طوری است که انگار به قصد کشتن مردم طراحی شدند. خیلی از مردم هم درشت هستند، چاق. کفش های ورزشیشان از یک طرف کاملا ساییده شدند، از بس وزنشان زیاد است. تا اینجا فکر می کنم این چیزها بزرگ، کشیده و بلند هستند. خانه ها، اتومبیل ها، کامیون ها، مردم چاق، برش های پیتزا، خیابان ها، ماهی های بیرون ماهی فروشی ها، گلابی های آووکادو، لامپ های نئون، پارک ها، بعضی از سگ ها، فنجان هایی که برادرم در کافه در آنها قهوه می نوشد، بعضی از مغازه ها، صندوق های پستی. اینها چیزهایی هستند که من فکر می‌کنم کوچک هستند. فضای پارک اتومبیل، بعضی از سگ‌ها، بعضی از موزها، تخته‌های شکلات، قاشق پلاستیکی که وقتی بستنی قیفی خریدم همراهش بود. خستم، ولی نمی‌خواهم بخوابم. 6 ساعت است با برادرم در خیابان‌ها قدم می‌زنم. پرشور است. بی‌نهایت خستم. و مدام اتفاقی می‌افتد. کمی شبیه وقتی است که آدم تب دارد. صداها مغشوش می‌شوند. من و برادرم بحث طاقت فرسایی داشتیم. اولش همه چیز خوب بود. در فرودگاه به استقبالم آمد و ما لحظه‌ای همدیگر را بغل کردیم. چمدان‌های مرا در آپارتمانش گذاشتیم و قدری حرف زدیم. برادرم برایش سوال شده بود که اوضاع و احوالم چطور است. برایش از افکار و نگرانی‌هایم و فعالیت‌های جزئی‌ام گفتم. فقط می‌خواست بداند لیز کیست. به نظر او بقیه‌اش چرند بود. گفت نمی‌خواهد هیچ حرفی درباره زمان رسمی یا فاصله و اختلاف‌های زمانی در قیاس با سال نوری بشنود. و درباره فضا هم نمی‌خواهد چیزی بشنود. مختارم هر طور دلم می‌خواهد فکر کنم، اما باید آنها را برای خودم نگه دارم. فکر می‌کنم او بی‌نهایت خشک است. می‌گوید تصور می‌کرد که من به این جور امور فکر می‌کنم. هدف از دعوت من به نیویورک تغییر سمت و سوی افکارم بود. می‌گوید قرار است به ما خوش بگذرد. شکی ندارم که او حسن نیت دارد، ولی فکر می‌کنم زیاد روی می‌کند. مثلا نمی‌خواهد حتی کلمه‌ای درباره میخ و چکش بشنود، حتی یک کلمه. و اگر مرا در حین چکشکاری ببیند آن را خرد می‌کند. باید مخفیانه چکشکاری کنم. تحقیرآمیز است. هرچه باشد فردی بالغ و بزرگ سالم. بزرگترها که نباید در خفا چکشکاری کنند. سعی می‌کنم به روشی معقول و منطقی با مشکلاتم مواجه شوم، ولی برادرم نمی‌گذارد. حدس می‌زنم خودش هم با زمان مشکل دارد، ولی هنوز نفهمیده است. یک روز نوبت خودش می‌شود که به بن‌بست بخورد. وقتی این اتفاق بیفتد، من می‌گذارم هر چقدر که دلش خواست چکشکاری کند. آن موقع از اینکه اجازه نداده است من این کار را بکنم عذاب وجدان می‌گیرد. دارم فکر می‌کنم دوباره ساختمان امپایر استیت را می‌بینم. سگ. در خانه اقامت داریم که دربان و متصدی آسانسور دارد. آپارتمان فوق‌العاده است، ولی یک سگ آنجاست. قرار است کسی به اسم دیوید بیاید و سگ را ببرد. قرار بوده دیروز بیاید. درباره سگ‌ها چیزی نمی‌دانم و برادرم از سگ می‌ترسد. هر دوی من از حضور سگ در آپارتمان معذبیم. یک سگ سیاه است. به آن آب و غذا دادم، ولی نمی‌دانم چند وقت یک بار باید غذا بخورد. و یک نفر هم باید خیلی زود او را راه ببرد. از دیروز که صاحبش برای گوش دادن به موسیقی جاز یا چیزی مشابه به نیو اورلان رفته، او هم از خانه بیرون نرفته است. کاملا پیداست که سگ می‌خواهد از خانه بیرون برود. می‌رود و کنار در می‌ایستد. برادرم می‌گوید باید او را راه ببرم. او جرأتش را ندارد. حتی اسم این سگ را نمی‌دانم. قلاده‌ای به دور گردن سگ سیاه می‌زنم و می‌روم بیرون. سر راهم که پایین می‌روم از متصدی آسانسور می‌پرسم او چیزی درباره سگ‌ها می‌داند، ولی او سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید احتمالاً چیز زیادی هم نیست که لازم باشد آدم بداند. به احتمال زیاد سگ خودش می‌داند کجا می‌خواهد برود. دارم در خیابان نیویورک سیتی با یک سگ راه می روم. سگ مرا چند بلوک آن طرفتر به سمت جنوب دنبال خودش می کشاند، به یک پارک. می خواهد همه چیز را بو بکشد و قدری این طرف و آن طرف کثیف کاری می کند. او روی همه چیز کثیف کاری می کند. هیچ موقع از سگ‌ها سر در نیاورده‌ام. مردم می گویند آنها خیلی عاقلند و صاحب حسی غریزی هستند و به آدم درباره اتفاقهایی که قرار است بیفتد هشدار می دهند. آنها آدم را درباره ریزش بهمن و تصادف‌ها مطلع می کنند. شاید حقیقت دارد، ولی این سگ خیلی باهوش به نظر نمی رسد تا به اینجا که در مورد خاصی به من هشدار نداده است. در پارک سگ کاملا از خود بی خود می شود. چند سگ دیگر می بیند و بالا و پایین می پرد. خیلی غیر معقول به نظر می رسد. خودم را از سایر صاحبان سگ متمایز می کنم. نمی دانم این سگ از من چه انتظاری دارد. احساس می کنم همه به من نگاه می کنند. زنی به سویم می آید. او هم یک سگ دارد. می گوید که سگ من و سگ او با هم خیلی دوست هستند. به او می گویم که من از کشور دیگری به اینجا آمدم و اولین بار است که دارم یک سگ را راه می برم. به او می گویم که حتی اسم این سگ را نمی دانم. آن خانم می گوید اسم سگ اوبیست و من باید با او سختگیر و جدی رفتار کنم. می گویم آسونه، اوبی. می پرسم هر چند وقت یک بار باید آب و غذا بخورد و اگر کثیف کاری کرد باید چه کار کنم؟ زن کیسه کوچکی به من می دهد. می پرسد یعنی هیچ دستورالعملی نگرفتم؟ و من برایش توضیح می دهم که کسی به اسم دیوید قرار است بیاید دنبال سگ. امکان دارد هر آن بیاید. به زبان انگلیسی با اوبی حرف می زنم. می گویم بیا، آفرین سگ خوب. حالا اوبی نشسته کثیف کاری کند روی چمنها. به نظرم خیلی تهوع آور است. وقتی کثافت سگ را در کیسه جمع می کنم، دونده ها و بچه ها نگاه هم می کنند. حالا با کیسه کثافت سگ ایستادم. موسیقی است. این زندگی کاملا متفاوت است. حتما مردم خیال می کنند من در نیویورک سگ دارم. اینجا زندگی می کنم و یک آپارتمان دارم با یک سگ و هر روز هم کثافت های سگم را در یک کیسه جمع می کنم، هم قبل از کار و هم بعد از کار. فکر گیج کننده است. با توجه به اینکه من در نیویورک سگ ندارم، معنیش این است که شاید بقیه هم چیزی بجز آنچه ظاهراً به نظر می آیند باشند و این یعنی آدم از هیچ چیز خبر ندارد. این همه آدم، آنها همه جا هستند، در خیابانها، در پارکها، در مغازه ها، در آسمان خراش ها. آنها چه کار می کنند؟ امکان ندارد با نگاه کردن به آنها بشود گفت مشغول چه کاری هستند. به گمانم آنها سعی می کنند همه چیز را در کنار هم جفت و جور کنند، همان کاری که ما در نروژ و در هر جای دیگری می کنیم. سعیشان بر این است که به نتیجه‌ای برسند. من آنها را در حالی می‌بینم که از جایی راهی جای دیگری هستند، در حالی که در حال خودشان نیستند. آنها راهی جای دیگری هستند تا آنجا هم به نتیجه‌ای برسند. همه جا امور باید به نتیجه‌ای برسد و به سطوح بالایی. همه این موارد باید در سطح شخصی به نتیجه برسد، با خانواده، سر کار با دوستان، در اجتماع محلی و البته در سطح جهانی. یک چیزهایی باید شکل بگیرد و در حالی که با سگ در تقاطعی در ضلع شرقی منهتن می ایستم، در این فکرم که آیا روزی همه این امور برای من به سر و سامان می رسد؟ یعنی من به جایی می رسم؟ گمان نمی کنم با بقیه تفاوتی داشته باشم. همان رویاها را دارم. یک خانواده می خواهم و یک خانه، یک اتومبیل. چرا نباید اینها را بخواهم؟ همه می خواهند و زمانی که صاحب آنها باشم می خواهم همه چیز به خوبی پیش برود و به جایی برسد. حس می کنم کم کم همه این آدم ها دارند برایم مهم می شوند. البته باید اینجا در خیابان راه بروند و باید به مقصدی برسند. در همه جا کارها باید به یک مقصدی برسد. در این فکر هستم که همگی ما در وسط این قضیه حضور داریم. به کارتان ادامه بدهید. همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت. پوپی مدام به برادرم نق میزنم که ما را به ساختمان امپایر استیت ببرد. میگوید یک روز که هوا آفتابی و آسمان تمیز است این کار را میکنیم. همینطور راه میرویم. به خانه ها، مردم و اتومبیل ها نگاه میکنیم و همینطور به مغازه ها. میخوریم و مینوشیم. یک خوشه موز خیلی ریز خریدم. چندین و چند کیلومتر پیاده روی کرده ایم و من یک جفت کفش نو خریدم، چون با کفش های کهنه پاهایم تاول می زد. پاهایم حسابی درد گرفته بود. یک جفت کفش نایک خریدم، پوتین مخصوص پیاده روی. برادرم با یکی از کارت های اعتباریش هزینه ی آن را پرداخت. همیشه کفش های مارک نایک می خرم و همینطور مارک لیوایز. فکر میکنم آنها بهترین ها هستند. واقعا اینطور فکر میکنم. اصلا به خرید سایر مارک ها فکر هم نمیکنم. آنها کارشان را خیلی خوب انجام دادند. برادرم به هنر علاقه دارد. نمیدانستم. من خیلی مسائل را درباره او نمیدانم. ولی خوب است که با هم هستیم. حتی با اینکه بعضی وقتها کمی سختگیر و جدی می شود. مدتی در محله سوها قدم می زنیم. به گالری ها سر می زنیم. من نقشه های پروژه‌ای را می بینم که برایم فوق‌العاده جذاب است. یک نفر در این فکر است که ساختمان عظیم بتونی روی گسل سان اندرئای کالیفرنیا بسازد. یک پیکره است. قرار است طولش 80 متر و عرضش 60 متر باشد و به ارتفاع 7 متر. قرار است با نوعی بتون ساخته شود که ادعا می شود محکم ترین نوع موجود است. کالر بتونی آن 65 هزار تن وزن دارد، اما روی زمینی قرار می گیرد که حرکت می کند. حرکت خیلی تند. کالر بتونی از وسط دو تکه می شود و دو بخش آن با سرعتی بین 6 تا 9 سانتی متر در سال از یکدیگر دور می شوند. 43 میلیون سال بعد بخش به جای مانده از این ساختمان در جایی قرار خواهد گرفت که امروز آلاسکا است. به این میگویند هنر هدفمند. همه ی پروژه ها باید همینطوری باشد. در گالری دیگری پرونده‌ای درباره اینشتین پیدا میکنم. کار یک دانشجوی هنر است. این دانشجوی دختر مطالعه زیادی درباره اینشتین داشته و اطلاعاتی درباره وی به دست آورده و تمامی آن را در پرونده‌ای به اسم اوراق اینشتین گردآوری کرده است. می‌خواهم آن را بخرم. قیمتش 20 دلار است. البته برادرم فکر می‌کند کار احمقانه است. سعی می‌کند مرا منصرف کند، ولی اینشتین دوست من است. من پرونده را می‌خرم. برادرم سر تکان می دهد. حالا برادرم ایستاده و به ساختمان امپایر استیت اشاره می کند. می توانم آن را ببینم. در چشمانداز منطقه سر به فلک کشیده است و طبقات بالایی آن با نوری آبی رنگ روشن شدند. می خواهم با هم به آنجا برویم. همین الان. ولی برادرم برنامه دیگری دارد. دیر وقت است. به نظر او باید برویم خانه و تلویزیون تماشا کنیم. با هم چیزی می‌خوریم و در همین فاصله زنی در تلویزیون می‌گوید اگر تصادف کردیم با او تماس بگیریم تا کمکمان کند، پرونده‌ای تشکیل بدهیم و از افرادی که مسئول تصادف هستند یا افرادی که تصادف در ملک آنها اتفاق افتاده است پول بگیریم. او این کار را خیلی ساده جلوه می‌دهد. در تخت اوراق اینشتین را مطالعه می‌کنم. فقط 20 ورق کاغذ آچار است، با تعدادی عکس و نوشته‌های پراکنده در این طرف آن طرف. کلر، کسی که این پرونده را درست کرده، نوشته که اینشتین مرد مهربانی بود که مردم برایش اهمیت داشتند و دغدغه اش این بود که علم باید برای بشریت یک موهبت و نعمت باشد. او گفته که اینشتین در زندگیش دو آرمان داشت: نخست یک زندگی ساده و دوم تدوین نظریه‌ای که به هم پیوستگی طبیعت را نشان بدهد و در نهایت برای همگان صلح و عدالت به همراه داشته باشد. یکی از ورقه ها کپی یکی از صفحات دست نویسی است که اینشتین نظریه خود را روی آن نوشته. با احترام به این برگه نگاه می کنم. تعدادی رقم و واژه. شاید آنجا گفته باشد که زمان درستی وجود ندارد. بهترین برگه این پرونده عکسی است که اینشتین را با جمعی هندی نشان می‌دهد. اینشتین لبخند زده و روی سرش چند پر گذاشته است. نوشته شده که سرخپوست‌های هوپی مناسب‌ترین افراد برای درک نظریه نسبیت هستند. زبان آنها واژه‌ای برای زمان ندارد و مفاهیم گذشته و آینده هم وجود ندارند. آنها به زمان نگاهی خطی ندارند، بلکه آن را فضایی دوار می دانند که در آن گذشته، حال و آینده همگی در کنار هم وجود دارد. وقتی به کشور خودم برگردم، بررسی می کنم تا ببینم در اسلو انجمن هوپی وجود دارد و آیا می توانم با آنجا بروم، گرچه خودم هوپی نیستم. پیش از خواب مواردی که از دو روز اول اقامتم در این شهر بیشتر به یادم مانده را یادداشت می کنم. مردی با لباس فرم دوان دوان از ساختمانی بیرون آمد تا چمدان زنی شیک پوش را از تاکسی بیرون بیاورد. چهار پسر بچه با چهره های آسیایی در پارکی روی چمنها والیبال بازی می کردند. مردی در ایستگاه مترو گیتار کلاسیک می نواخت. منطقه وسیعی را به خاطر ترکیدگی لوله بسته بودند. پسری در پارک می دوید، در حالی که پدرش می خواست توجه او را به تک چوبی جلب کند. ویترین مغازه‌ای که پر از بالشتک بادی بود. مرد درشتی که به زبان روسی حرف می زد و همبرگرها را با قالب کره بزرگی سرخ می کرد. یک بطری بزرگ دلستر. مردی با کفش اسکیت که اول تقریباً محکم به یک خانم برخورد و درست یک دقیقه بعد به یک اتومبیل. یک یهودی ارتدوکس با دستگاه واکمن و کفش ورزشی قرمز. دختری که نمونه آدامس جدیدی را عرضه می کرد و می گفت فقط همین امروز مجانی است. مردی که نوشته توی دستش می گفت او بی پول است و اچ‌آی‌وی دارد. دختری که وارد فروشگاهی شد و از مرد پشت پیشخوان پرسید حالش چطور است. زنی با عینک آفتابی که در کافی شاپ نشسته بود و به دوستش می گفت تا ساعت 4 صبح با مردی تلفنی صحبت کرده و به این رابطه ایمان دارد. صاحب رستورانی که در فاصله‌ای که ما غذایمان را می خوردیم در خیابان ایستاده بود و چوب گلفی را به این سو آن سو می چرخاند. اتومبیل بسیار درازی با شیشه های رنگی سیاه تا کسی داخلش را نبیند. مجله مبتذل چینی با تصویر دختری جلف بر روی جلد.